أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض سلامی کنیم به پیشگاه مقدس رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله از زبان فرزند ارجمندشون حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام که دستور فرمودند به عنوان تعقیبات نمازهای واجب خونده بشود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد ابن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا على أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در حال بیان این نکته بودیم که چه شرایطی باید شرط در عقد باشد که اون شرط صحیح باشه، هم واجب باشه وفاء به اون شرط و انجام اون شرط، و هم اگر تخلف بشود طرف مقابل مجاز باشه در اغلب موارد معامله رو به هم بزنه. شرط اول رو عرض کردیم، یه سه روز هم نمونه هایی در این زمینه خدمتتون گفتیم که شرط باید خلاف کتاب و سنت نباشه، یا شرط باید خلاف شرع نباشه. با شرط نمیشود حلال رو حرام یا حرام رو حلال کرد. نمیشود احکام دین رو با شرط جابجا کرد، که دیروز آخرین نمونهش رو عرض کردیم. گفتیم این شرطی که در ضمن عقد نکاح میشه که باید که زوج عند المطالبه باید بپردازه مهریه رو، این شرط خلاف کتاب و سنته و این شرط صحیح نیست، و معناش هم اینه که لغوه. نکاح صحیح، زوجیت برقرار میشه بین این زن و مرد، ولی اگر این خانم هر زمانی مطالبه بخواد بکنه بر شوهر واجب نیست، مگر استطاعت داشته باشه. استثناش هم دیروز گفتیم که کجاست. اما شرط دومی که خود این شروط داره چیه؟ برای توضیح این یه مقدمه ای عرض بکنم، بعد اون وقت اون شرط رو ذکر کنم. شرط های در ضمن معاملات به دو دسته کلی تقسیم میشه. بعضی از شرط ها هست که در معاملات عقلایی به صورتیه که عقلا معاملاتشون همیشه بر این اساس قرار میدن، لذا لازم نیست تصریح بشه بهش. این شرط ها رو بهشون میگن شرط ارتکازی، ولی بعضی از شرط ها این چنین نیست، باید بیان بشه و مشخص بشه. من مثال بزنم. فرض بفرمایید این که من از شما فرش میخرم، شرط ارتکازی که نیاز به تصریح هم نداره در اینجا اینه که خب معلومه که وقتی فرش رو خریدم شما باید فرش رو من تحویل بدید. تحویل دادن فرش به من شرط معامله است. نمیتونید به من بگید که این فرش فرض کنید تو شهر اهواز برو خودت بردار، مگر اینکه من قبول کنم این رو در معامله، و الا شما باید تحویل من بدید و منم باید پول رو به شما تحویل بدم. این شرطشه. گرچه با انجام خود این معامله و با خود این قرار داد این فرش ولو تو اهواز باشه وارد ملک من شده بلافاصله بر اثر این عقد و این قرار داد، ولی بر شما واجبه به عنوان شرط ضمن معامله که این فرش رو به من تحویل بدید و من هم باید پول رو به شما بدم. یا مثلا یه شرط دیگه‌ای که در معاملات هست که بهش معمولا تصریح نمیشه، شرط سلامت جنس. من از شما وقتی فرش رو میخرم، معلومه این مطلب تو عقلا هست که آقا فرش شما نباید عیبی داشته باشه به من دارید میدید. اگر عیبی داشت من حق دارم اون معامله رو فسخ کنم. اگر شما میخواید من به هنگام معامله این شرط رو نداشته باشم، باید تصریح کنید به خلافش. یعنی چی؟ یعنی باید بگه من این فرش رو میفروشم، ضامنه ای بشم نیستم. اگر شرط کردید و منم پذیرفتم، بعدن اگه این فرش رو معیوب یافتم، دیگه من مجاز به فسخ معامله نیستم. اما اگر چنین شرطی نشده باشه، من مجازم که بیام به شما بگم ما این فرش معیوبه، پس بگیر پول منو بده. یا در یه مواردی من مجازم ما به تفاوت بگیرم که اون کجا ما به تفاوت گرفتن جایزه، کجا جایز نیست، این رو یه وقت دیگری باید عرض کنیم. ولی بعضی از شروط در معاملات هست که نیاز به بیان نداره و عموم عقلا وقتی میخوان معامله کنن این شروط تو ذهنشون هست. اگر بخواد این شرط ها نباشد باید تصریح بشه. همین که بیان نمیشه و معامله انجام میشه، معلوم میشه همچی شرطی وجود دارد. این شرط ها رو بهش میگن شرط ارتکازی، یعنی شرطی که نیاز نداره که تصریح بشه بهش. اما شرط های دیگری هست که این شرط ها نیاز به گفتن داره. مثلا چی؟ همین شروطی که در پایان قباله های رسمی ازدواج بنویسن، اینا از همین قبیله. مثلا این که اگر یکی از شرط ها اینه که اگر مرد به هر دلیلی محکوم شد در دادگاه های کشور به زندان 5 سال و بیشتر، در چنین فرضی زن وکیل است به وکالت بلاعزل که به دادگاه مراجعه کنه و خودش رو مطلقه بکنه. این شرط رو اغلب فقها هم نافذ و صحیح میدونن. خب این شرطی نیست که تو تمام عقد نکاح های دنیا وجود داشته باشه. اگه بخواد چنین شرطی در یه عقد نکاحی باشد، باید ذکر بشه، باید مطرح بشه. توجه میکنید؟ یا مثلا شرط، یه شرطی من میکنم به شما که فرض بفرمایید شما این خانه‌ای که اینجا بناس بسازید، تو این مشارکت در ساختها این شرط زیاد پیش میاد، شما باید ساختمان رو به صورت کامل به من در فلان تاریخ تحویل بدید. اگر تحویل ندادید به ازای تأخیر هر روز مثلا 100,000 تومان باید شما به من بپردازید. این شرط رو در همین روزهای اخیر گفتم، این شرط صحیحه، ولی شرط برعکسش، یعنی اینکه اگه من تأخیر کنم در دادن پول به شما، شما به من شرط کنید که روزی 100,000 تومان یا مثلا فلان مبلغ اضافه تر میتونید بگیرید، این شرط صحیح نیست. اونی که صحیحه نیاز به تصریح داره. یعنی شما و من وقتی قرارداد میبندیم، باید به هنگام قرارداد بگیم آقا فرض و فرمید روز اول تیر ماه سال 99 شما باید این ساختمون رو با این خصوصیات به من تحویل بدید. اگر هر روز تأخیر شد، به ازای هر روز فلان مقدار باید شما از جیب خودتون به من تبلیغ کنید. این شرط، شرط ارتکازی نیست، شرطی که نیاز به بیان داره. اگه این دو قسم شرط رو من تونسته باشم خدمتتون عرض کرده باشم و منظورم رو رسونده باشم، حالا در شرطهای ارتکازی بیانش لازم نیست. اگر بخواد اون شرطها نباشد باید بیان بشه و حین العقد باید بیان بشه، در هنگام معامله. توجه کردین؟ باید در هنگام معامله گفته بشه که مثلا من این فرش رو میخرم، این خونه رو میخرم، این فرض کنید این مغازه رو اجاره میکنم، اگر عیبی هم داشت بله شما به عنوان فروشنده یا مجر شما ضامن نیستید، شما لازم نیست که بیاید و خسارت رو جبران کنید، یا من مجاز به هم زدن معامله و فسخ معامله نیستم. عکسش اگر شرط نشد در هنگام معامله شرط برقراره. اما اون شرطهای غیر ارتکازی مثل همون شرط پایان قباله های رسمی ازدواج یا این شرطی که گفتم تو مشارکت در ساخت قرار میدن، این شرطها اگه بخواد واجب الوفا باشد باید در هنگام قرارداد این شرطها ذکر بشه، بعدن نمیشه این شرطها به قرارداد ملحق بشه. روشنه چی گفتیم؟ و نکتش هم اینه که اگر شما گفتگو بکنید با هم ولی به هنگامی که قرارداد رو میبندید در اون هنگام غافل باشید از اون مطلب، یا به کسی وکالت دادید و او بیخبر از اینه که شما چیه توافقی کردید و او بدون اینکه اون شرط رو ذکر بکنه اون عقد رو برقرار میکنه و صیغه عقد رو میخونه، اگر این چنین باشه اون عقد صحیحه بدون شرط. مثالش در مورد ما محل ابتلا، میان پیش ما عقد نکاح رو میخونه، میگن آقا بخون. خب البته بنده معمولا ازشون میپرسم که این شروط پایان قباله های رسمی ازدواج رو قبول دارید، قبول ندارید، امضا میکنید، امضا نمیکنید، هر چه که اونجا بگن و با هم توافق کنن من با همون مطلب صیغه عقد رو جاری میکنم. مثلا اگه این شروط رو قبول کنن منم میگم انکحت و موکلی علی المهر المعلوم به شروط المعلومه، همونجا ذکر میکنم که اون شروط به شروط المعلومه رو تو این صیغه عقد خودم جاری میکنم. اما اگر اینا عرض به حضورتون که پیش کسی عقد خوندن یا اومدن پیش من و اون وقت شرطی نداشتن واسه عقد، وقتی شرط نداشته باشن واسه عقد من فقط بخونم انکحتو علی المهر المعلوم، اگر اینو خوندم بعدن نمیتونن شرطی به این عقد نکاح اضافه بکنن. توجه کردین؟ و وجود داشت موردی که خدا حفظ کنه حضرت عایزی آبادی رو، رفته بودن خدمت ایشون و ایشون صیغه عقد رو خونده بود بدون ذکر شروط، ایشون بدون شرط خونده بود، ولی بعد که اینا اومده بودن دفتر رو امضا کنن دفتر رو با شروطش امضا کرده بودن، بعدن این کارو کرده بودن. این خانمی که این چنین امضا گرفته از شوهرش تا بعد از عقد گرفته رو این شروط نمیتونه شرعن اقدام کنه، حتی اگر دقیقا همون بند هم در مورد او محقق باشه. چرا؟ چون شرط این شروطی در پایان قباله های رسمی از شروط ارتکازی نیست، بله؟ از شروط ارتکازی نیست و نیاز به ذکر داره حین العقد. وقتی حین العقد به هر دلیلی ذکر نشد، غفلت و یا بیخبری اون عاقد نسبت به این موضوع، اگر این چنین باشه در این صورت عقد صحیح میشه ولی اون شرط دیگه واجب الوفا نیست. پس از جمله شروطی که خود شرط باید داشته باشد این است که باید شرط اگر شرط ارتکازی نیست در هنگام قرارداد، حالا میخواد قرارداد شفاهی باشه، کتبی باشه، یا قرارداد از نوع معاتاتی باشه که حالا در یه وقت باید عرض کنیم که یعنی چی، یعنی یه حرکت عملی انجام بدن که تو اونجا معلوم قرارداد بستن، که این البته در عقد نکاح صحیح نیست، در خیلی از عقود صحیحه. اگر تو اونجاها حین عقد این شرط ذکر نشه، شرط غیر ارتکازی ذکر نشه، اون شرط واجب الوفا نمیشه. خداوند متعال ما و شما رو در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را مرحمت بفرماید و حسن عاقبت برای ما، ذریه ما و وابستگان ما مقدر بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحابون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. شما اعتقادتون این است که ارزش در پیشگاه خدا به داشتن مال و ثروت و احترامه اجتماعیه، که هر که داشت نزد خدا هم محترمه و هر که نداشت نزد خدا هم بی ارزشه. این حرف غلط. من یه چیزی تو پرانتز عرض کنم، گاهی تو ذهن بنده اینه، تو ذهن مثلا خیلی از افراد، حالا دیگه اشاره نکنم، اینه که اگر برای دختر من توی این مثلا عقدی که میشه براش، توی این وصلتی که انجام میشه، اگر فلان جواهرات رو بخرن، اگر فلان جا واسش مجلس بگیرن، اگر فلان مثلا امکانات رو براش تهیه بکنن، معلوم میشه که این عروس واسشون ارزش داشته. اما اگر تو این موارد اونجوری که من توقع دارم و اونجوری که سنگین هست برخورد نکنن، معلوم میشه که عروض حسشون بی ارزش بوده. حتی گاهی شده تصریح، چون ما توی دعواهای خانوادگی هستیم، عرض بزرگتون تصریح میکنن که اصلا ارزش آجا ارزش واسه ما قائل نشدن. چرا؟ چون یه حلقه نازکی مثلا واسه دختر ما نمیدونم جهت نوشیم کردن، از یه حرفا رفتن حلقش رو خیلی سبک برداشتن. این به عنوان بی احترامی تلقی میشه. یا حتما باید فلان سالن، فلان تالار، فلان مثلا باشگاه، فلان جا برایش مجلس بگیرن که معلوم شه که بهش احترام کردن. این دنباله همون فکرهای باطله، توجه کردید؟ دنباله همون فکرهای باطل. الان منسوخ شده، اما بد نیست بدونید. این حرفو من بیشتر به دختر دارا میگم تا به عرض به حضورتون پسر دارا، چون از این ورش اگر بیان بشه یه خود معنادار توی اذهان میاد. آقا یکی از مستحبات نکاح اینه که مهریه در حد مهر السنه باشه، 500 مثقال نقره. اگه بخواید الان به قیمت بگیرید 5 سکه موجود هم نمیشه، توجه کردید؟ مهر السنه. این استحباب که مهریه پیغمبر اکرم هر خانومی رو که عقد میکرد فقط همین مقدار بود. بله، مهریه خدیجه کبرا همین بود که بهترین زن پیغمبر بود، مهریه عایشه و حفصه همین، با اینکه تفاوت ره از کجاست تا به کجا. اون زن خدیجه سلام الله علیها از بالاترین زنان بهشت و از چهار زن ممتاز عالم خلقت و از این دوتای دیگه هم بله دیگه من از ذکر بعضی خصوصیاتشون صرف نظر میکنم، شما در جریانید کم و بیش. ولی مهریه مساوی بود، پس معلوم میشه که ارزش زن به مهریهش نیست. جالب اینه که مهریه امیرالمومنین به حضرت زهرا سلام الله علیه ما هم همین مقدار بوده. بله یه مهریه معنوی که آبهای عالم نمیدونم چنین چنان، اونا مهریه های معنوی، ربطی به این مهریه اینجایی رو زمین نداره. حضرت زهرا چقدر میارزده؟ عالم و امیرالمومنین پر از طلا میکرده؟ بله گوشه ناخن زهرای مرضیه سلام الله علیها ارزشی بالاتر از او بوده. ارزش به این چیزا نیست، منتها دنباله اون فکر غلط این شده. توجه کرده؟ این شده. و مشابه اینها فراوانه. ما تو ذهنمون اینجوره که ارزش رو به این میدونیم. دیروز با یکی از آقایون بعد از اینجا، بعد از این صحبت اینجای گفتگوی میکردم، بعد گفتم که از بس این بحثا گفته نشده اصلا سه افراد خیلی غریب و عجیب جلوه کرده. بعد گفتم این شبیه یه قصه یه که میگن چهار نفر داشتن هر کدوم داشتن نماز میخوندن کنار هم دیگه و یه نفرشون وسط نماز حرف زد، نفر بغل دستیش گفت وسط داشت خودش نماز میخوند بهش گفت وسط نماز حرف زدی نمازش باطل شد. نفر سوم به او گفت خب تو هم به او تذکر دادی باطل شد. نفر چهارم گفت الحمدلله که من اصلا حرف نزدم وسط نماز. داستان این تذکرات هم خیلی وقتا اینجوریه، یعنی مثلا من اگه واجه ها جنازه دارم تذکر میدم، ولی یکی هم به خود من تذکر میده، آخری هم میگم الحمدلله گرفتار این قضایا نیستم. همه با هم مثل این که مشغولیم. توجه کردیم؟ همه با هم یه طوری عملا عینکامون عوض شده. خب این توی نگاه و اعتقاد، اما حالا بیاد در ناحیه عمل. اهل اکرام یتیم نیستید، نه خود مسکینان و فقرا رو اطعام میکنید، نه دیگران رو تشویق میکنید، نه دست تو جیبت میبری وقتی که این سیل زده های نگان خدا بی پناه، حالا بیچاره نگیم، بی پناه بگیم، اینش دیگه بی احترامی نیست. اینا خوب زندگی و هرچی که داشتن و برده، معمولا هم از طبقات ضعیف و اینها بودن دیگه، آسیب جدی دیدن. نه خودش شخص اقدام میکنه برای انجام یه خدمتی، یه کاری رو انجام بده، نه دیگران رو تشویق میکنه. ولا تحاوون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما، ارثی که به دستتون میاد یا مالی که قبلا دست دیگری بوده به شما رسیده، که گفتیم ارث به اینم گفته میشه، شما اینا رو هی انباشته میکنید رو هم دیگه. روایت داریم که خدا از دنیا به هر کس هر مقداری که عطا بکند به اندازه مثل او حرصشو بهش میده. یعنی من فکر میکنم اگر من یه آپارتمان 60 متری داشته باشم بسمه. بله من خیلی معمولا آدم ها خودشون رو اهل قناعت میدونن، تقریبا استثنا نداره. من اگه اینو داشته باشم کافی. تا وقتی که نداره تو آرزوی اینه، وقتی که داشت به همین اندازه اشتها تازه بسش پدید میاد، اشتها میکنه. بعد میگه آخه این 60 متری که این بچه ها نمیتونن وول بخورن، نمیتونن جم بخورن، ولی یه چیز بیشتر. همینجور میره جلو. و اونایی هم که الان تو دنیا ثروت‌های فوق العاده دارن و رقم‌های عجیب غریبی دارن که بعضی از اینا اینجور شنیده شده توی اون ثروتمندای خیلی فوق العاده دنیا لیستشون رو اعلام میکنن، بعضیشون یه پولای گزافی میدن تا اسمشون رو اعلام نکنن. توجه کردین؟ اونا اینه که اعلام میشن، اونا این که حق حساب ندادن. توجه کردین؟ اونا که حق حساب ندادن. ولی یه خانگی وقتی من توی گزارشی اون وقتا که فرصت مطالعه این چیزها رو داشتم، خیلی سال پیش بود، یه گزارش خوندم، یادم نیست تو کجام بود، ولی گزارشش مستند بود. سال 1996 یه خانواده یهودی تو امریکا هستن که تعدادشون حدود 50 تاست. اینا سال 1996 در اون سال درآمدشون 5.5 تریلیون دلار بوده. ولی من نمیفهمم، من صفراشو تو ذهنم گم میکنم که چند تاست. ثانیه‌ای چند هزار دلار گیره تک تک اینا میاد، خدا میدونه. در این حال چیه؟ اینا به همین مقداری که دارن، به همین مقدارم اشتها اضافه میشه. این نه اینکه ثروتشون 5.5 تریلیون دلار، اون سال درآمد خالصشون این بوده. توجه کردین؟ حالا دیگه چی یاد قبلا انباشته کردن؟ این اصلا ذات انسانیه. نگیم خدا لعنت کنه یهودی ها رو، خدا لعنت کنه اونا رو، ولی داستان یهودی و غیر یهودی ولی نداره. بندم که اینجا در خدمتتون دارم این عرض عرض میکنم، ولی شناگر قهاری هم آب فعلا موجود نیست. ولی اگه آب باشه وقت یفه منی که من یک شناگر خیلی عجیبی میشم. خیلی کمند آدمایی که به موقعش بله دهنه بزنن نفسشون رو و نگه دارن. توبال من انفق الفضل من ماله، خوشا به حال اون کسی که اون مقدار نیازشو برمیداره بقیهشو انفاق میکنه. توبال من انفق الفضل من ماله، خوشا به حالی همچین آدم. و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، شما مال رو دوست دارید، خیلی هم زیاد دوست دارید، خیلی زیاد. و این دوست داشتن منشأ خیلی از مشکلات دیگه بالاخره در طول تاریخ بوده، الان هم هست، بعدن هم خواهد بود. فرمود اگه خواستید کسی و ایمانش رو بسنجید، سر دو چیز بسنجید. یکی منه تو امور مالی آدم منضبط و درستیه، اداء امانت میکنه دقیقا، یا اینکه اهل پیچوندنه به قول امروزی ها. بله. یکی اینجا، حتی تو روایت داریم به طول سجود و رکوع اشخاص توجه نکنید، چون خیلی وقتا نه اینکه رکوع طولانی بده، این خوبه، نه اینکه سجده طولانی بده، خیلی عالیه، اما معیاری که شما باید من فائق رو بسنجید این نیست که چقدر این نماز میخونه، ماشاءالله به توفیقاتش، چقدر آدم خوبیه. خب حالا عادت کرده این نماز رو میخونه، نخونه وحشت میکنه. تو روایت داره بعضی ها اگه نمازشون اینجوری نخونن، یا این مقدار نماز نخونن، یا این مقدار عبادت نکنن، چون عادت کردن احساس خوبی بهشون دست نمیده. اون کارا خوب خودش انجام بشه، توجه میکنی، اما معیار سنجش چیه؟ فرمود ببین تو مال چگونه است. توجه کردین؟ این یک. دوم و صدق الحدیث، این حرف که میزنه رو قاعده حرف میزنه، حرف راست میگه، درست میگه، یا نه دیگه همینجوری میبافه با هم دیگه، به امان خدا گفت لغو میگویم و معناز خدا میطلبم، همینجور میگه دیگه، بعضی صحبت میکنه. این که چی بگه چی نگه، خدا رحمت کنه استاد ما رو رضوان الله علیه. خب ما دم درسش بودیم، من واسه این تیکه رو عرض کنم دیگه، روایتی که یادداشت کردم و نمیرسیم بخونیم، شالا اگر عمری و توفیق بود فردا. خب خدمتشون ما استفاده های میکردیم، خدا او رو غرق بهار رحمت کنه، و الان بر علو درجات او و سایر اساتید ما که از دنیا رفتن به حق امیرالمؤمنین بیفزاید و اونها رو بر سر سفره احسان اون بزرگوار متنعم و بهرمند بگرداند. ایشون خب به ذهنش میاد که ما فردا باید واسه مردم استخاره کنیم، بلکه الان الحمدلله شأن اولمون استخاره است. روزی 50 تا 60 تا 100 تا استخاره میکنیم، یکی دو تا مسئله شرعی اونم اگه به پستمون بخوره جواب میدیم، بقیهش لا. این فعلا شده شأن ما. واسه اینکه ما قدری با آیات از آیات قرآن درست بتونیم استفاده بکنیم، گاهی به من میفرمود که مثلا از این آیه چه استفاده میشه، چه جوریه. گاهی این چنین یه وقتی خدمتشون بودم، تو مسجدشون نشسته بودند، من پشت سرشون بودم، هنوز نماز شروع نشده، کسی اومد خدمتشون بهشون گفت حاجا استخاره کنین. ایشون قرآن باز کرد و بعد من از پشت سر صدا زد گفت بیا ببین آیه رو شما چی میگی. من اومدم آیه رو دیدم، یادم نیست آیه چیه، ولی گفتم که این استخاره نشون میده که صاحب استخاره با آدم بدی مواجه میشه. ایشون یه دفعه من پرخاش کرد، گفت کجا میگی حرفو؟ گفتم آقا آیه اینو میگه. گفت حق نداری تو این همچین تعبیری بکنی. از الان ذهن این بنده خدا رو نسبت به اون کسی که میخواد باش مواجه بشه تو منفی میکنی، میگه اون آدم بدیه. تا کجا این آدم بدیه؟ گفتم پس چی بگم؟ خب آیه که داره اینو میگه. گفت باید بگی مواجه میشیم با آدمی که آبت با او توی جوب نمیره. توجه میکنی؟ چرا ذهن او رو نسبت به آدم ها بد میکنی؟ این خودش مصداق دروغه. بله خیلی دقیقه ها. حالا ببینید اونا این مقدار اهل دقت بودن، حالا الان چه بساطی در گفتگوهاست. ما اگه شروع کنیم از دولت انتقاد کردن، از من فلانی تعریف کردن، اینا دیگه اصلا حد و حصری نداره دیگه. عالم و آدم رو به هم میدوزیم و مشخص نمیشه که اصلا چجوریه. توجه میکنیم. فرمود اگه میخواید کسی رو بفهمید که آدم خوبیه یا نه، لا تنظروا الی طول سجودهی و رکوعه. به طولانی بودن رکوع سجودش کاری نداشته باشیم، ولیکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. اینو نگاه کنید که آدمی که تو حرف زدن چجوریه، مراقبه در گفتگو و کلامش. یک. دو، تو بحث امانت. امانت هم همین که بالاخره تو معامله شما بدهکار میشی، حالا اون چه که تو این معامله الان بدهکار شدی یه جور امانته. بله امانت. ببینید تو امانت چجوریه. خمس یه جور امانته دیگه. بله گفتیم دیگه که از اولی که شما این مال رو به دست میارید، روایات و آیات میگه از همون اول خمس بهش تعلق میگیره. بعضی هم میگن خمس بهش تعلق نگرفته هنوز. نه، پایان سال، این یک سال ارفاقه. خدا رحمت کنه استاد ما رو سر درس فرمود این ارفاق رو هر کی ازش استفاده نکنه کار مستحب من انجام داده. چرا؟ چون مال دیگری زودتر رفته دستش. وقتی خمس و سهم امام داره زودتر میده، داره مالی که پیش او هست زودتر داره رد میکنه. بر صورت فرمود توی صدق حدیث و اداء امانت شما افراد رو، اگه اینجا درست بود، بله این معلوم میشه که یه آدم روبراییه. این معیار. خب عرضم تمام. انشاءالله آیه بعد کلا اذا دکت الارض دکن دکا، که از اینجا به بعد شاید تو قرآن اگه ما بگردیم حدود 10-12 جا تو آیات قرآن، من اینی که دارم میگم به صورت تقریبی میگم، نه اینکه تحقیقی کرده باشم، آیاتی به این مقدار کوبندگی و آیاتی به این مقدار دارای مضمون فوق العاده هشدار دهنده کمتر تو قرآن ما پیدا میکنیم. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا عرض خواهم کرد. خب روز روز چهارشنبه است، متعلق به چهار امام غریب و مظلوممون، حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه و امام هشتم علی ابن موسی رضا علیه السلام و حضرت امام جواد صلوات الله علیه و حضرت امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام. شاید چهارشنبه آینده به دلیل اینکه ایام قدر هست ما توفیق عرض ادب به پیشگاه مقدس این بزرگواران رو پیدا نکنیم، اما امروز بریم در خانه حضرت امام ابی جعفر محمد ابن علی بن الجواد امام نهم صلوات الله و سلام علیه، اون بزرگواری که این چنین نقل شده که در سنین کودکی بود که پدر بزرگوارش امام هشتم علیه السلام رفتند به مرو، از مرو یه نامه نوشتند به فرزندشون امام جواد، با این که در سن کودکیست، نامه نوشتند که پسرم شنیدم غلامان وقتی تو را از در خانه میخوان بیرون ببرن، تو را از در پشت خانه، اون دری که کمتر کسی میشناسد، از اون در رفت و آمد میدن، چون در خانه اصلی این منزل فقرا جمع میشن، میخوان تو با اونها مواجه نشی، دیگه از اینجا به بعد این کار رو نکن، از همون در اصلی خانه برو بیرون. فقرا دو دستن، بعضی ها از اقوام خیشانند، بعضی ها از ارحام نیستند. اونایی که از ارحامند دو برابر، اونهایی که از ارحام نیستند نصف بده، اما هیچ کس رو اونجا دست خالی رها نکن، به همه عنایت بکن. از اون لحظه تا به امروز، بلکه تا دنیا دنیا از گویا حضرت جواد علیه السلام، هیچ دستی که سوی او دراز بشود و مشکل مادی داشته باشه، حضرت به او بی عنایت نیست، به او بی توجه نیست. زمان مأمون حضرت رو آورده در بغداد، به ظاهر داره اکرام میکنه، به ظاهر احترام میکنه، اما رفتارهایی در مجموع انجام میده که خیلی امام جواد علیه السلام رو از نظر روحی آزرده خاطر میکرد. خیلی حضرت در سختی و تنگنا بوده، جوری که این جمله از اون بزرگوار نقل شده که فرمود الفرج و بعد المأمون به 30 شهرن، وقتی مأمون به درک واصل میشه 30 ماه بعد از او، خدا برای من فرج حاصل میکن. و حضرت 30 ماه بیشتر پس از مرگ مأمون در دار دنیا نبود. خب هر کسی در خانه خودش انسی داره و امینترین شخص و نزدیکترین شخص به او همسرشه، اما امام جواد علیه السلام همسر ملعونه‌اش اون حضرت رو مسموم کرد و زهر رو با اون حضرت خورانید. این چون این مشهوره که زهر در وجود مبارک اون حضرت تأثیر کرد، تشنگی بر اون حضرت عارض شد، اون حضرت طلب آب میکرد، اما اون زن ملعونه مانع میشد که کنیزان به اون حضرت آب برسانند. سرانجام با لب تشنه جان به جان آفرین تسلیم کرد، گفتن بدن مقدس حضرت 3 روز روی پشت بام قرار داد. اما کبوتران بغداد آمدن سایبانی رو روی بدن اون بزرگوار ایجاد کردند. آفتاب گرم بغداد بدن اون حضرت رو نیازارد. نمیدانم چه حکمتی بود جد مظلومش حسین، 3 روز بدن مقدسش ملغن سلاسل بلا غسل ولا کفنی. سرانجام هم یه عده بادیه نشین آمدند. نقل شده امام سجاد علیه السلام به اونها فرمود بنی اسد بروید یه قطعه بوریا بیا.